بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از ارزش‌های بسیار مهمی که قرآن مجید برای ابراهیم بیان می‌کنه در سوره مبارکه بقره و اون ارزش و علت به وجود آمدنش به حضرت سید الشهدا به ارث رسید، مقام استفاء، یعنی از بین یک جامعه، از بین مردم دنیا، از میان یک ملت، پروردگار در اون روزگار ابراهیم رو به عنوان یک بنده صالح کامل انتخاب کرد، یعنی یه انتخابی که همراه با سرمایه های عظیم معنوی بود. آیه می فرماید ولقد استفیناه فی الدنیا و فی الاخره، یعنی مقام بالاییه. ولقد یعنی محققن، یعنی بی برو برگرد معنای قده. ولقد استفیناه، ما ابراهیم رو در دنیا به عنوان یک بنده کامل، جامع و نمونه عبد واقعی انتخاب کردیم، در آخرت هم او رو برای عظیمترین پاداشها انتخاب میکنیم. در سوره آل عمران میخونیم ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ما آدم رو به عنوان یک بنده واقعی دارای ارزش‌ها انتخاب کردیم، نوح رو از جامعه اون زمان به خاطر ارزش‌هایی که داشته انتخاب کردیم، آل ابراهیم رو که انبیاء از نسل اسحاقن، مثل موسی بن عمران، مثل حضرت مسیح، مثل یعقوب، مثل یوسف و همه انبیایی که از اولادان ابراهیم بودن و از اولاد اسماعیل که ظاهراً از اولاد اسماعیل پیغمبری به وجود نیومد، یه پیغمبر از اولاد اسماعیل به وجود اومد که دارای مقام جمع الجمعی بود و اون چه خوبان همه داشتن او به تنهایی داشت و اون هم وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که ایشون تمام ارزش‌های انبیاء الهی درش طلوع داشت، یعنی یک نفره وزنش وزن همه انبیاء قبل از خودش بود و چه وجود با عظمتی که پروردگار هم آمدنش رو به آدم خبر داد طبق روایاتی که در کتب معتبره هست و در جلد اول تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و به نوح و به بقیه پیغمبران هم ظهورش رو خبر داد. در نهج البلاغه در خطبه اول امیرالمؤمنین درباره وجود مبارک رسول خدا و مسئولیت انبیا نسبت به او می‌فرماید پیمان گرفت، مأخوذاً پیمان گرفت، من النبیین میثاقه. خیلی حرفه، نمیگه از پیغمبران اولی العزم برای تبلیغ وجود او و قرآن او پیمان گرفت. ببینید نبیین یعنی همه انبیا، مأخوذاً من النبیین میثاقه. خب انبیان همه به پیمانشون 100% وفا کردن و ایشون رو به امتهای خودشون معرفی کردن که ما همه مقدمه آمدن او هستیم. در سوره اعراف اینم آیه عجیبیه، الذین یتبعون النبی رسول الامی رسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التورات والانجیل. به یهودی ها و مسیحی ها میگه شما میدونید که در تورات موسی و در انجیل عیسی خبر آمدن او رو دادن. یعنی معنی یه نفر به وزن 124,000 نفر، چون ایشون به اسماعیل و هاجر میرسه و اسماعیل هم فرزند اول ابراهیمه، میشه آل ابراهیم. ولقد اصطفینا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. آل ابراهیم 14 نفرن در این آیه، رسول خدا، امیر المؤمنین، صدیقه کبرا و 12 امام. یعنی اینها هم هر 14 نفریشون در مقام استفاء بودن، یعنی خدا از بین تمام مردم عالم اینا رو انتخاب کرد. به چه علت انتخاب کرد؟ چون وجودشون معدن همه ارزش‌ها بوده. بی خودی که پروردگار رو نمی کنه به یه نفر بگه من تو رو انتخاب کردم. انتخاب مفتی خدا نداره، انتخاب بیهوده پروردگار نداره، انتخاب علت داره. حالا علت انتخاب ابراهیم رو هم بعد از اون آیه بیان میکنه چرا انتخاب شد. آیه‌ای که ابتدای سخن شنیدید، ولقد اصطفیناه فی الدنیا والآخره. چرا؟ اذ قال له ربه. خیلی آیه فوق‌العاده‌ای، به علت این که اذ در اینجا معنی علت داره، معنی سبب داره، معنی دلیل داره. اذ قال ربه، این هم مال جوونی های ابراهیمه. خدا پروردگار به او اعلام کرد، اذ قال له ربه اسلم، در برابر من هیچ چون و چرایی نداشته باش، فقط تسلیم باش. چرا آدم باید با خدا چون و چرا نکنه؟ چرا آدم نباید به خدا بگه این حادثه چرا؟ این برنامه چرا؟ این پیش آمد چرا؟ برای اینکه وجود مقدس او علیمه، حکیمه، محیطه، خالقه، با اسامی و صفات دیگری که حدود 1000 تاش در دعای جوشن کبیره. در برابر او عقلی من چون و چرا بکنم؟ نه. مثلا یکی وایس روبرو آینه بگه چرا من این شکلی آفریدی، نمیشد خوشگلتر خلقم کنی؟ این چون و چرا غلطه. اگه آدم آگاه به قرآن باشه دوچار چون و چرا نمیشه. خب در قرآن میفرماید الذی احسن کل شیء بی استثناء. الذی، خدا کسی است که احسن کل شیء خلقه، آفرینش تمام موجودات عالم رو نیکو قرار داد. من فکر میکنم بدگلم، من فکر میکنم فلانی خوشگله، من فکر میکنم صدایی که به من داده بده، من فکر میکنم صدایی که به اون آقا داده خوبه. خب این باعث میشه که من با حضرت حق در چون و چرا بیفتم. بچه مدرسه‌ای بودم، مستأجر یا آقایی بودیم از نواده های قائم مقام فراهانی، استاد مدرسه بود، انسان بسیار والایی بود. ایشون یه بار منو تو حیات خونش اومد، کلاس هفتم دبیرستان بودم، دید که شما بیا اون طرف حیات، بیا اتاق من یه خورده با هم دیگه حرف بزنیم. رفتم، خیلی آدم تشویق کننده ای بود، خیلی. بعد یه دفتر داد به من که بالای 10,000 خط شعر با دست خودش با جوهر بنفش که اون وقتا رسم بود تو اون دفتر نوشته بود. گو این مال شما. گفتم خودتون چی؟ گو من یکی دیگه نوشتم، این بعدن به درد تو میخوره. اون وقت که من نه شعر شناس بودم و نه شعری حفظ بودم، ولی تشویق او و خط زیبای او و اشعار انتخاب شده او باعث شد که من در عرض یک سال 4,000 شعر از همون دفتر حفظ کنم. یه 3-4 خط شعر از اون دفتر حفظ کردم، خیلی جالبه. ابلهی دید اشتری به چرا. یا آدم نفهمی، آدم که نفهم باشه خیلی اهل چون و چرا میشه. یعنی وقتی آدم به حقیقت نزدیک نباشه به باطل نزدیک میشه. ابلهی دید اشتری به چرا. تو بیابون شتر داشت میچرید، گفت نقشت همه کج است چرا. این چه شکمیه، این چه پای بلندیه، این چه کف پای پهنیه، این چه گردن دراز کجیه، این چه پوزهیه. گفت نقشت همه کج است چرا. گفت اشتر کن در این پیکار، عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ چرا؟ برای چی با خدا چون و چرا میکنی؟ گفت اشتر کن در این پیکار، عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ در کج من با چشم خودت. حالا شطور که کجی نداری، یکی از معتدلترین حیواناته و امروز هم ثابت شده که هنوز در شرق و غرب جر سقیلی به ظرافت و به دقت شطور ساخته نشده. یعنی وقتی بار روش میذارن باید بخوابه که بار بذارن. حالا یه تون بار روش میذارن، تمام قواعد جر سقیل و شطور صاحبش خدا بهش یاد داده، به کار میگیره، راحت این بارو بلند میکنه. تمام قوانین جر سقیل. وقتی میخوان از یه شهری تا شهر دیگه 1000 کیلومتر تو بیابان ببرنش، به اندازه 1 هفته آب میخوره و این آب خورده خورده مصرف میکنه تا برسه به آب دوم. صاحبش خسته میشه، میره بالا بار میخوابه، شطور بیابونو میره و اشتباه نمیکنه. و هیچ کدام از این علائم رانندگی هم تو بیابان، اینجا تپس، اینجا سرازیریه، اینجا سربالاییه، اینجا جاده کج میشه، اینجا راست میشه، همه رو میدونه، همه رو. گفت اشتر که اندر این پیکار، عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ در کج من مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. یعنی من صراط مستقیمیم. درسیه که شطور میده. من نه بیراهه میرم نه کج راهه میرم ابدا. شما جنس دوپا خیلیاتون کج راهه میرین، بیراهه میرین، در جاده گمراهی میرین. من نه، من از اولی که از مادر به دنیا اومدم تا روزی که عمرم تموم بشه صراط مستقیمیم. اگر برادرانم خواهرانم جهان رو کلشو با نگاه خود پروردگار نگاه بکنیم، بدگلی و نازیبایی و کجی و نامتعادل در عالم نمیبینیم. همه عالم رو زیبا میبینیم. طبق این آیه الذی احسن کل شیء خلقه. خوب پروردگار عالم درباره وجود مبارک ابراهیم میگه چرا به مقام استفاء رسید. علت اذ قال له ربه اسلم. تو همون جوانیش خدا باش حرف میزد. یعنی به چه مقام عقلی و روحی و اخلاقی رسیده بود که پروردگار باش حرف میزد. این حرف زدن خدا رو کتابای ما با حضرت سید و شهدام نقل کردم، با حضرت سید و شهدام کنار قبر خدیجه مناجات میکرد ابی عبدالله، پروردگار عالم جواب مناجاتشو داده، جواب راز و نیازشو داده. خب اذ قال له ربه اسلم، اعلام کردم تسلیم من باش، یه بنده بیچون و چرا باش. ایشون چی جواب داد به پروردگار؟ قال اسلمت لرب العالمین، من نسبت به پروردگار جهانیان آدم چون و چرا کننده ای نیستم. تا کی چون و چرا نکرد؟ تا اون وقتی که از دنیا رفت، بالای 100 سالش بود. اصلا در هیچ موضوعی با وجود مقدس حق چون و چرا نکرد. شما اگه تاریخ دقیق حیات ابی عبدالله رو بخونید، مخصوصا از زمانی که از مدینه بیرون اومدن نیمه شب به طرف مکه، 6 ماه مکه بودن، 6 ماه که ابن عباس هم همسفر بود یا همسفر شد، بعدن اهل سنت نقل میکنن که من با ابی عبدالله داشتم طواف میکردم، این صدا رو از عالم بالا شنیدم، هر کی، اینو سنیام نقل کردم، هر کی میخواد با شخص خدا بیعت کنه با حسین بیعت کنه. خب 6 ماه مکه بودم، هیچ چون و چرایی نداشت. بعدم اومدن کربلا، هیچ چون و چرایی نداشت. مثلا باید میگفت من بنده ویژه تو هم، چرا همه دنیا برای یزید فراهمه، من اینجا خودم و زن و بچه‌م از تشنگی داریم میمیریم، چرا؟ اینم نگفت، این رو هم نگفت. دیگه نهایتاً اعلام عجیبی کرد، این ارزشی رو که از ابراهیم به ارث برده بود، از صورت داره خون میاد، طاقت حرکت دیگه نداره، صورت خونالودشو میذاره رو خاک و به پروردگار اعلام قلبی میکنه، به زبانش هم میاره تسلیمن لامرک، من با تو هیچ چون و چرایی ندارم. دیگه عالی ترین مقام بندگیه. ولقد استفیناه فی دنیا والآخره، چرا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این دوتا آیه. آیه بعد، این آیه چقدر درس داره. و وصا بهی ابراهیم و یعقوب بنیه یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلم. من این وظیفه هر پدریه که ارزش ها رو به زن و بچهش وصیت کنه. قرآن درس، قرآن عبرت، قرآن آموزشه، قرآن آموزگاره. مسئله سفارش کردن به ارزش‌ها که ویژه ابراهیم و یعقوب تنها نبود، این درس که پدران مادران با سفارشات مثبت بچه‌هاتون رو در راه الهی قرار بدید، اونم با یه زبان آرام، زبان لین، با محبت، حرفاتون رو برای زن و بچه‌تون رو موج عاطفه سوار بکنید. جوری باهاشون حرف نزنید که دلگیر بشن. خیلی نرم و با عشق باهاشون حرف بزنید. و وسا بها ابراهیم و یعقوب بنی، هم ابراهیم به فرزندانش اسحاق و اسماعیل سفارش کرد و بچه های اونا، و هم حضرت یعقوب به 12 اولادش و بچه های اونا سفارش کرد که خدا برای شما دین انتخاب کرد. خدا انتخاب کرد. دین ساخت کسی نیست که من پس بزنم. عقل من از دین بالاتر نی که بگم خودم میفهمم. علم من بالاتر از دین نیست که بگم خودم میدونم. این خودم میفهمم، خودم میدونم در برابر دین، این توهین به پروردگار. خودم میدونم. من خودت چقدر علم داری؟ خدا دانشی که به کل مردم جهان داده از زمان آدم تا زمان قیامت در این آیه بیان کرده و ما اوتیتم العلم الا قلیلا، دانشتون خیلی کمه. دانش شما فراگیر به همه حقایق نیست، اما دانش انبیا. اونجا نمیگه علم، میگه و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت یه دانش الهیه که به همه انبیا داده شد و خیر کثیره. اما این علوم زمینی و علوم مادی رو هم دیگه جمع بکنن میگه کمه، قلیلا. اما حکمت انبیا خیر کثیره و رسول خدا معلم حکمت بوده. یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. و این حکمت یه علم فوق العاده با ارزشیه که ابراهیم از پروردگار درخواست کرد. رب حبلی حکمن، یعنی یه معرفت کامل. حکمن معنیش فقط داوری و قضاوت نی، در لغت کلمه حکمن معنی شده به یه معرفت کامل، به یه عرفان کامل، به یه علم کامل. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، و خدایا من رو در گروه صالحان از بندگانت قرار بده. و این حکمت ابراهیمی به ابی عبدالله به ارث رسید. یه متنی دارن حضرت خیلی متن جالبیه. سبقت العالمین الی معالی، میگه من به سوی ارزشها با تمام جهانیان مسابقه دادم و مسابقه رو بردم، پیش افتادم با همه جهانیان. سبقت العالمین الی المعالی، قدرت من در مسابقه دادن چی بود؟ به حسن خلیقتن و علو همتن، یکی این که پاکترین باطن رو داشتم، یکی این که بالاترین همت رو داشتم. والله به حکمتی نور الهدا، با این حکمت من نور هدایت به همه جا پخش شد. 1500 سال شهید شده ولی الان در این مجالس درست حسابی که محورش علم نه شعر، خوب حکمت‌های ابی عبدالله گفته میشه. و لاح به حکمتی نور الهدا فی دیاجی من لیالی مدلهمه، حکمت من تاریکی ها رو فراری میده، حکمت من هر میسازه. هر یعنی یه موجودی که غرق در تاریکی بود، نور هدایت من به قلبش تابید شد هر. و بهش هم گفتم انت سعیدون فی دنیا والآخره، والله به حکمتی نور الهدا فی دیاجی من لیالی مدلهمه. ابراهیمو گرفتن بندازن تو آتیش، خاکسترش هم به باد بدن، نتونستن، چون ابراهیم در عرصه ارادت الله بود، نمرود در عرصه شیطان بود. هیچ وقت نقشه شیطان بر نقشه پروردگار پیروز نمیشه. درست؟ امام حسین میفرماید یرید و ظالمون لیطفه اوه، هر چی ستمگر بود در زمان خودم و هر چی ستمگر در زمان آینده است، طرحشون اینه که نور منو خاموش کنن. یرید و ظالمون لیطفه اوه و یعبل لا، اما خدا اجازه خاموش شدن نور منو تا قیامت نمیده. و یعبل لا الا ان یتمه. چند سال پیش امریکا، چند سال پیش، شاید 20 سال پیش، 20 میلیون دلار خرج کرد برای تعطیل مجالس ابی عبدالله، برای بریدن رابطه مردم از ابی عبدالله. 20 میلیون دلار چیزی نبود. من در یه سندی خوندم وهابیت عربستان برای خاموش کردن چراغ تشیع که انرژیشو از ابی عبدالله میگیره 80 بیلیارد دلار 70 سال خرج کرد. 80 بیلیارد دلار خاموش نشد و نمیشه، یعنی تا قیامت این نور خاموش نمیشه. البته تو کشور ایران رضاخان با همه عواملش دست به دست هم دادن با کمک انگلیس که مجالس ابی عبدالله رو به کل تعطیل کرد. من پدر بزرگم برای خودم میگو، پدر مادرم میگفت ما زنده به روزه بودیم. وقتی اعلام شد هر کی جلسه بگیره محکوم میشه، محکوم به زندان میشه، محکوم به تبعید میشه، گفت من دوستانم رو جمع کردم، گفتم دهه عاشورا نزدیک روزه، گفتن میگیریم. کجا؟ من بهشون گفتم خونه ما. کی؟ گفت دوی نصف شب. من در خونه رو نیمه باز میذارم و برای اینکه گرفتار آجدانای رضاخان نشین، هر کدومتون یه بخچه کوچیک زیر بغلتون بذارین، اگه آجدان گرفتتون کجا بگین داریم میریم همون. الان که مثلا در همون وانه شده، خوابمون نمیبرد. و تیکه تیکم افرادی رو تو تاریکی گذاشتیم که اگه آجدانی سر و کلش پیدا بشه، حالا با یه الله اکبر با یه لا اله الا الله به ما خبر بده، راه و عوض بکنه. 7 سال عزاداری ابی عبدالله در همه ایران در زیر زمین ها برقرار بود تا او به جهنم رفت. و الان میبینید که عزاداری ابی عبدالله چقدر گسترده شده، چقدر. این همینیه که حضرت میگه ستمگران میخوان نور منو خاموش کنن، خدا نمیگذاره. پارسال بیش از 50 کشور در دنیا روز 7 محرم با صدها نفر و هزارها نفر برای بچه 6 ماه جلسه گرفت. این اراده خدا، این طرح خدا، این نقشه پروردگار مهربان عالم. خیلی برای من عجیبه، ائمه ما از زین العابدین تا امام عسکری برای عزاداری ابی عبدالله قوی ترین روایات رو گفتن. قوی ترین. چه روایاتی. یعنی این روایات واقعا باید موشکافی بشه که با انرژی این روایات مجالس تا قیامت ادامه داره. یه مدعی بود، پیرمرد، من اون وقت 19 سالم بود، تو محل ما بود، حبا و قبا و اهل نماز شب و اهل گریه و خیلی آدم عجیبی بود. خیلی ایشون برای من نقل کرد، گفت من یه روزه داشتم، زمان ممنوع بودن، عبا بر نداشتم، عرقچینم هم گذاشتم تو جیبم، گفتم میرم تو اون خونه میذارم سرم. توی خیابون مولوی بین میدون قیام و مولوی گذاشتم میرفتم، یه پاسبانی منو گرفت، تو داری میری روزه؟ گفتم نه. گفت تو مخالف اعلی حضرتی؟ گفتم نه. گو باید ببرمت کلونتری. من ببر. ایشون میگفت با چشم پر اشک، گو منو برد کلونتری، برد تو اتاق رئیس. به رئیس کلونتری گو این از مخالفان اعلی حضرت رضای پهلوی، رضاخان پهلوی داشته میرفته روزه. گوی تشر سختی به من زد و به آجدانه گفت درو ببن برو بیرون من به حسابش برسم. به من گفت فلانی، من روزه که میخوندم دو ریال به من میدادن، 2000 دو ریال، که الان اون پول نیستش. گوختی آجدانه رو بیرون کرد و در و بست. رئیس کلونتری خیلی آدم چارشونهی و قوی و گو داشتی میرفتی روزه؟ گفتم نه. گو راستشو بگو، من کارت دارم. گودم آره داشتم میرفتم روزه. گو مادر من امرو روزه داره، روزه خون گیرش نیمده، این 5 تومنی بگی اینم آدرس خونه مادرم. یه همون خبر ابی عبدالله که یرید و ظالمون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. اولین جلسه روزه، اولین، کجا برپا شد؟ شام. زمان چه حکومتی؟ یزید. جلسه کجا بود؟ خرابه شام. مردم می اومدن، خانوما می اومدن، اهل بیت روز گریه می کردن، دیگه جلوشونم نگرفتن. یه چند روزی که گذشت یزید یه حمله داری رو خواست که آدم بدی نبود، گفت اینا بیشتر از این شام بمونن شام سر من خراب میشه، اینا رو برد و ببر مدینه. این اولین روز. اولین قضا دادن تو روزه کی بوده؟ شام، نهار، صبحونه. از این پایه گذارش کی بوده؟ شام و نهار و صبحونه دادن که الان 1500 سال جریان داره. به محض این که اهل بیت رسیدن مدینه و همه رفتن تو خونه های خودشون، امام چهارم همه شونو دعوت کرد، فرمود تا 2 سال آشپزخونه هاتون رو روشن نکنید، تا 2 سال غذا نپزید. در کل 2 سال صبحونه نهار شامتون رو من میفرستم. چون حضرت باغدار بود، درآمد داشت و 2 سال این مجالس اعضا رو صبحونه میداد، نهار میداد، شام میداد. خیال نکنید اینا چیزای کمیه، اینا خیلی بزرگه. واقعا به جلسات مفید کمک بکنید، بذارید مردم بیشتر شام بدن، صبحونه بهتری بدن، نهار بدن. این روش زین العابدینه که چقدر برای ابی عبدالله مایه گذاشت. چقدر و خودش این گریه هایی که الان تو مجالس تهران و اصفهان و جای دیگه ایران، گریه با گریه، نه داد کشیدن، گریه با ناله، گریه با فریاد، اینا همه یادگار زین العابدین. یعنی فرهنگ گریه رو ایشون درختشو نشون. چقدر زیبا این درخت رو کاشت. مردم مدینه میدیدنش، میاد بیرون تا چشمش به یه شیرخواره میافتاد تو بغل مادر، تکیه میداد به دیوار. گریه میکرد. جوان میدید، تکیه میداد به دیوار، گریه میکرد. گوسفندی رو میخواستن بکشن، میومد جلو، اول میگو آبش دادی؟ بعد تکیه میداد، گریه میکرد. ما وظیفه شرعی داریم، این اطعام طعام و این گریه رو، این گرفتن مجلس عزا رو ادامه بدیم. واقعا وظیفه داریم. امام صادق به یکی از یارانشون فرمودن کجا بودی دیشب؟ قیبن رسول الله، ده پونزه تا از یارانمونو خبر کرده بودم اول شب بیان خونه ما. فرمود برای چی؟ گفت جلسه برای ابی عبدالله گرفته. گفت یک کسی میخون، ما خیلی گریه کردیم. یبن رسول الله جاتون خالی بود؟ فرمود من جام خالی نبود، من تو تاریکی مجلست کنار در نشسته بودم. یعنی هر جا متوجه می شدن برای ابی عبدالله جلسه هست می رفتن. حالا نمرود ابراهیمو بندازه تو آتیش فایده نداره. تمام دنیا و وهابیت و امریکا جمع بشن، والله این چرا خاموش شدنی نیست تا ابد. آروم لشگر دارن به طرف صفین میرن. ابن عباس بغل امیر المؤمنین رو اسب. امیر المؤمنین یه لحظه رو اسب خوابشون بود. خب اسبم آروم داشت میرفت. بعد که از خواب بیدار شدن، ابن عباس دید حضرت پشتر هم داره میگه انا لله و انا الیه راجعون و شدید گریه میکن. گفت علی جان فداتون بشم، چتون شده؟ فرمود ابن عباس اینجا که رسیدیم من خوابم برد، خواب دیدم این بیابان یه دریای خونه، از میان این همه خون صدا داره میاد. هل من ناصر ینصر؟ وعلم معین یعینونی وعلم زاب من یزب عن حرم الرسول. تو خواب پیاده شدم برم ببینم اینی که داره به یاری میطلبه کدوم مظلومه، برم کمکش کنم. رفتم جلو دیدم حسینم میان این خونه ها افتاد.